درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم. غزل شماره 90 را از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی سرآغاز سخن می سازم در جلسه 169 درس مثنوی. آب زنید راه را هین که نگار می رسد، مژده دهید باغ را بوی بهار می رسد. راه دهید یار را آن مه ده چهار را، که از رخ نور بخش او نور نثار می رسد. چاک شده است آسمان، غلغله ایست در جهان، عنبر و مشک می دمد، سنجق یار می رسد. رونق باغ می رسد، چشم و چراغ می رسد، غم به کناره می رود، مه به کنار می رسد. تیر روانه می رود، سوی نشانه می رود، ما چه نشسته ایم پس، شهز شکار می رسد. باغ سلام می کند، سرو قیام می کند، سبزه پیاده می رود، گنچه سوار می رسد. خلوتیان آسمان تا چه شراب می خورند، روح خراب و مست شد، عقل خمار می رسد. چون برسی به کوی ما، خاموشی است خوی ما، زان که ز گفتگوی ما گرد و غبار می رسد. در مثنوی در دفتر دوم داستان یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیرزن آغاز کردیم. گفتیم که بازی که جا بر ساعد سلطان داشت از شاه گریخت، راه رو گم کرد، ناچار در خانه پیرزن مفلوکی فرود آمد که قدر اون باز رو نمی شناخت. به خیال خدمت به اون باز به او آسیب رساند تا شاه او رو پیدا کرد دوباره و اون باز توبه و پشیمانی خودش رو اظهار کرد. از جمله ابیاتی که نوبت قبل خواندیم بیت 334 و 335 دفتر دوم بود که مولانا میگوید باز میمالید پر بر دست شاه، بی زبان میگفت من کردم گناه. پس کجا زارد کجا نالد لعیم، گر تو نپذیری به جز نیک ای کریم. اینجا لحن مولانا لحن مناجات پیدا میکنه و مولانا در مکتوبات هم این بیت ازش نقل شده که از مناقب العارفین هم نقل شده که هم مضمون با این شعر پس کجا زارد کجا نالد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم، گفته امکان لا یرجو که الا محسنون فبمن یلوز و یستجیر المجرمو، که اینو نوبت قبل گفتیم. یک فقره کوتاه در دعای ابو حمزه سمالی هست که میفرماید الهی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لاولیائک و اهل طاعتک فالى من یفزع المذنبون و ان کنت لا تکرم الا اهل الوفاء بک فبمن یستغیث المسیئون، که در این دعا میخوانیم که خدایا سرورا اگر این طور است که تو جز اولیاء خودت و فرمان برداران خودت رو نمیبخشی، پس گناهکارا به درگاه کی زاری کنند؟ فالى من یفزع المذنبون. و اگر این طور است که تو جز به اهل وفاء به خودت، جز به وفاداران به خودت کرم نمی کنی، فبمن یستغیث المسیئون، پس بدکاران به کی پناه ببرن، از کی دادخواهی بکنن؟ این درست همین مضمونه. پس کجا نالد کجا زارد لعیم گر تو نپذیری به جز نیکی کریم. و از این فقرات عالی در دعای ابو حمزه بسیاره، یعنی این مطالبی که ما در اشعار مولانا میخوانیم بالاتر از اینها، دقیقتر از اینها، زیباتر در ادعیه ما هست. این رو خواستم اشاره بکنم. در این داستان مولانا در ادامه ابیات از قول این بازی که دوباره سلطان رو پیدا کرده بود نقل میکنه که تو اگه به من لطف کنی و توبه منو بپذیری و دوباره منو نزد خودت جای بدی، من هنرها دارم، کارها میکنم، چنین و چنان میکنم، آخر از پشه نکم باشد تنم، ملک نمرودی به پر برهم زنم، یا ملک نمرودی به پر برهم زنم، در ضعیفی تو مرا بابیل گیر، یعنی ابابیل، هر یکی خصم مرا چون پیل گیر، قدر فندق افکنم بندق حریق، بندقم در فعل صد چون منجنیق، موسی آمد در وغا با یک عصاش، زد بران فرعون و بر شمشیرهاش، هر رسول یک تنه کان در زده است، بر همه آفاق تنها بر زده است، نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. تا اینجا خوندیم، بیت بعدم خوندیم که احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. وقتی که مولانا داره از قول اون باز نقل میکنه که من میتونم چنین و چنان بکنم، از اینجا باز ذهن فعال و پویای مولانا میره سراغ داستان پیامبران یک به یک، که مگه حضرت موسی به جز یک نفر بود؟ با دست تنها یه عصا برداشت و رفت سراغ فرعون و شمشیرهای فرعون، با یه عصا مقابله کرد با لشکر فرعون که شمشیر داشتن. پیغمبرهای دیگه هم همه همینطور بودن، یک تنه در التجاء به درگاه خدا رو میزدن و با نیروی الهی با یه دنیایی برابری میکردن. بر همه آفاق تنها بر زده است. بر اینجا به معنی پهلوه، تنها بر زده است یعنی به تنهایی پهلو زده، پهلو زدن یعنی رقابت کردن، قدرت رقابت پیدا کردن، یعنی پیامبران یک تنه با زدن در کرم الهی میتونستن با یه دنیایی رقابت کنن. نمونه دیگرش حضرت نوح که وقتی که برای مقابله با مشرکان از خدا سلاح طلبید، نوح چون شمشیر در خواهید از او، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. نوح هم از خدا سلاح خواست، خدا بهش یه طوفانی داد، اون طوفان رو در دنیا ایجاد کرد که موج اون طوفان کار شمشیر رو میکرد. طوفان امروز به معنی باد تنده، ولی در اصل لغت به معنی سیله. اینجا میگه که ما میگیم طوفان نوح، طوفان نوح یعنی همون سیل و سیلاب عظیم. موج طوفان یعنی موج سیل. این موج سیل شمشیر خو شد، یعنی شمشیروار و شمشیراسا عمل میکرد. کلمه درخواهید یعنی درخواست کرد. امروز ما این فعل رو اینجوری صرف نمی کنیم، این فعل بی قاعده است دیگه. مثلا ما کاشتن رو نمیگیم کاریدم، مثلا که بن مزارعش بکار هست برو بکار، اما مازیش رو نمیگیم کاریدم، میگیم کاشتم. خواستنم مازیش رو نمیگیم خواهیدم، میگیم خواستم. مولانا اینجا خواهیدن آورده، در واقع در خواهید از او، یعنی درخواست کرد از او. نوح چون شمشیر در خواهید از او، یعنی درخواست کرد از او. اون وقت خدا اجابت کرد این درخواست نوح رو، موج طوفان گشت از او شمشیر خو. حالا موسی و نوح رو ذکر کرده، میاد سراغ پیغمبر ما احمدا. حالا اینجا خطاب میکنه به پیغمبر، خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. میگوید که درباره پیغمبر دیگه صحبت از لشکریان روی زمین نیست که پیغمبر بخواد به اینا غلبه بکنه. قدرت پیغمبر فراتر از سپاه زمینه. پیغمبر سراغ ماه میره که تو آسمونه، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، بزن بر فرق ماه، ماه رو دو نیمه کن. این قدرت پیامبره. تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. مصرع دوم بیت قبلی، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین، اشاره به معجزه پیامبر داره که شق القمر باشه. اولین آیه سوره قمر در قرآن این است که اقتربت الساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک آمد و ماه دو نیمه شد. این ماه دو نیمه شد رو عموم مفسران اشاره گرفتن به معجزه‌ای که از پیامبر نقل شده که در اواخر دوران بعثت قبل از هجرت پیامبر در مکه، مشرکان لجاجت می‌کردند و از پیغمبر طلب معجزه می‌کردند که اگر پیغمبری بگو چنین و چنان بشه. از جمله از پیغمبر درخواست کردن یه چیزی که خیلی عجیب و غریب بوده، که بگو این ماهی که تو آسمانه دو نیمه بشه. شب 14 ماه هم بوده و اصرار میکردن، قول میدادن که اگر تو همچین معجزه‌ای بکنی ما مسلمون میشیم. خیالشون هم راحت بوده که همچین اتفاقی نمیفته. پیامبر در مسجد الحرام بوده، گرد خانه کعبه طواف میکرده، امیرالمؤمنین هم با پیامبر بوده، بعضی دیگر از اصحابم بودن و مشرکان دو نقطه رو نشون میدن، یکی صفا و یکی مشعره، میگن نیمی از ماه بالا سر این ور واقع بشه، نیمی دیگری اون طرف. پیامبرم از خدا میخواد و این اتفاق برای مدتی چند دقیقه میفته و میبینن که ماه در آسمان دو نیمه شده، ولی باز هم اونایی که دل پاک نداشتند و سر تسلیم نداشتند میگن اینم سحره، که وقت آیه دوم سوره اینه: و این یرو آیتن یقولو سحرون مستمر. اگر یه معجزه‌ای هم ببینن میگن این همون جادوی همیشگیه، این نقل شده. البته تعجب آور دیگه، یه معجزه است و به ظاهرم در فهم نمی گنجه. ولی اگر ما معجزه برای پیغمبر در روی زمین قائل شدیم، این معجزه دیگه بردش محدود نیست. این معجزه چه حالا توی یه خونه کوچیک اتفاق بیفته، چه مثلا اون استون حنانه بشه که از هجر رسول به قول مولانا ناله میزد همچو ارباب عقول، چه اینکه پیغمبر به ماه اشاره کنه. یعنی اینطور نیست که بگیم برد معجزه پیغمبر تا مثلا 100 متر بوده، 200 متر بوده، دیگه به ماه نمیرسیده. اگه قرار شد یک کسی نبی باشه و متصل به منبع وحی باشه و قدرت لایزال الهی رو پیدا کرده باشه، این میتونه همه کاری بکنه. و این در تفسیرها و در کتب حدیث نقل شده. مولانا اینجا اشاره به اون میکنه: احمدا خود کیست اسپاه زمین، ماه بین بر چرخ بشکافش جبین. خود همین که مولانا در ضمن شعر خودش آورده حکایت از این میکنه که این واقعه یک واقعه معروف شناخته شده نقل شده بوده بین مسلمان ها در زمانهای مختلف. بعد میگوید که تو این کارو بکن تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. باز میخواد قدرت پیغمبر رو نشون بده. دو سه تا اصطلاح در این بیت هست. یکی دور قمره. در قدیم که معتقد بودن این ثوابت و سیارات به دور زمین میگردند، برای گردش اجرام سماوی به دور زمین قائل به انواع دورها بودند و یکی از اون دورها دوری بوده که برای هر سیاره که قمر رو هم جزء اونا می گرفتن 7000 سال طول می کشیده و معتقد بودن که این دوری که ما الان در اون زندگی می کنیم دور قمره که 7000 سال مدتشه و بعثت پیغمبرم در دور قمر واقع شده. این دور قمر و دور قمری اصطلاحی بوده در ادبیات آوردن. حافظم میاره این اصطلاح دور قمری رو در شعر خودش. این یک اصطلاح نجومی بوده که ما آدم ها در این روزگار در دور قمر واقع هستیم. اون وقت مولانا میگه که این دور دور قمر نیست، دور توه. تویی که قمر رو دو نیمه میکنی، دیگه نباید بگن دور قمر، دور توست این دور نه دور قمر. این معنی مصرع دومه. مصرع اول: تا بداند سعد و نحس بی خبر، یعنی بقیه ستارگان، بقیه ثوابت و سیارات که ما بعضی رو سعد میدونیم، بعضی رو نحس میدونیم، همه اینا، همه اجرام سماوی که بی خبرن، اینا بدونن، یعنی اجرام فلکی، اینا مطلع بشن، همه بفهمن، تا بداند سعد و نحس بی خبر، دور توست این دور نه دور قمر. دور توست دیرا که موسی کلیم، آرزو می برد زین دورت مقیم. میگه بله که دور توه، چرا؟ ایرا یعنی زیرا، که موسای کلیم، موسای پیامبر آرزو می برد زین دورت مقیم. مقیم یعنی دائما. موسای کلیم دائما در حسرت و آرزوی روزگار تو بود. موسای کلیم دوست داشت که در زمان تو زندگی می کرد. چون که موسی رونق دور تو دید، کندر او صبح تجلی می دمید، گفت یا رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت، آنجا رؤیت است. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. اشاره میکنه به این که حضرت موسی به عنایت الهی توانسته بود در عالم غیب رونق دور تو رو ببینه. چون که موسی رونق دور تو دید، کندر او صبح تجلی میدمید، دید که در دوره تو خورشید تجلی طلوع میکنه، یعنی جمال الهی جلوگر در این دوری که دور پیغمبر اسلامه. اون وقت موسی از خدا درخواست میکنه و اولا به خدا عرض میکنه که خدایا این چه دوریه؟ اسم این دور رو نباید دیگه دور رحمت گذاشت، این از دور رحمت برتره، این دور رؤیته. یعنی گویی که تو در این دور بر بندگان خودت رو آشکار کرده ای، این بالاتر از اینه که رحمت خودت رو نصیب بندگان کرده باشی، رؤیت خودت رو نصیب بندگان کرده ای در دور پیغمبر. گفت یا رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت، آنجا رؤیت است. بعد حضرت موسی از خدا درخواست میکنه که من رو ببر به دوره احمد. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. حضرت موسی تقاضا میکنه که من رو غرقه دریاهای عنایت خودت بکن، و اون اینه که من رو معاصر احمد بکن و هم دوره احمد بکن، از میان دوره احمد برار. قوته ده موسی خود را در بهار، از میان دوره احمد برار. خدا چه جواب میده؟ گفت یا موسی بدان بنمودمت، راه آن خلوت بدان بگشودمت. یا اینطور باید بخونیم، گفت یا موسی بدان بنمودمت، راه آن خلوت بدان بگشودمت، که از آن دوری در این دوره کلیم، پا بکش زیرا دراز است این گلیم. خدا گفت که موسی من علت این که چشم تو رو باز کردم و دور پیامبر اسلام رو به تو نشون دادم، علتش این است که تو همین حالا هم که در دور خودت هستی میتونی تو دور پیغمبر باشی. گفت یا موسی بدان بنمودمت، بدان یعنی بدان علت، من به اون علت نشان تو دادم، راه اون خلوت بدان بگشودمت. خب همه کس که راه نداره که بتونه دور پیغمبر ببینه، یه خلوتیه، محرم فقط میتونه اون رو ببینه. من از آن جهت راه اون خلوت و اون به اصطلاح حریم رو به تو نشون دادم که تو از آن دوری در این دوره کلیم، تو همین دور خودت که هستی تعلق به اون دور داری، میتونی جز به اون دور باشی. چرا؟ چون این گلیم گسترده است، پاتو دراز کن، قرار میگیری در این گلیم. اینطور نیستش که نتونی اون رو درک کنی. پا بکش یعنی پاتو دراز کن، نگران نباش، زیرا دراز است این گلیم. این گلیم ظرفیت داره، تو آرزومندی که در دور پیغمبر باشی، تو همین دور خودت که هستی میتونی در دور پیغمبر باشی. این مطلب رو که میگوید، اون وقت از اینجا وارد یه مفهوم دیگه ای میشه و اون اینه: من کریمم، نان نمایم بنده را تا بگریاند طمع آن زنده را. بینی طفلی بمالد مادری تا شود بیدار واجویت خری، یعنی خوردنی. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از بهر در. کنت کنزن رحمتن مخفیتن فابتعثت امتن مهدیتن. این مفهوم مفهوم آشناییه برای ما. ما این بیت مولانا رو مکرر شنیدیم، به صورت ضرب المثل در آمده: تا نگریت طفل کی نوشد لبن. این رو ما شنیدیم: تا نگریت ابر کی خندد چمن. این معروفه. همین مضمون رو که تا نگریت طفل کی نوشد لبن، اینجا مولانا میاره. از کجا منتقل شد به این مفهوم؟ چون یکی از کارهای ما این است که این چفت و بستای مرحله به مرحله پریدنهای مولانا رو پیدا کنیم و بیان بکنیم. سر رشته کجا بود؟ بازی بود که تو خونه پیرزن رفته بود، بعد این باز شاه رو پیدا کرد، یا شاه باز رو پیدا کرد، بعد باز گفت که من قدر اون جایگاه رو نشناختم. حالا مولانا همه اینا رو تمثیلی به کار میبره دیگه. مرادش از شاه نه این شاه فاسد بدکارن، بلکه مرادش خداست. بازم اون بنده مقربه که قدر تقرب به درگاه الهی رو نمیدونه و میاد میره توی مطبخ دود زده پیرزنه، اونم میگیره بالاشو میچینه و نمیدونم ناخوناشو میکنه و به اصطلاح قیچی میکنه، به خیال این که داره بهش خدمت میکنه. گفت تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. این همین مضمونه که حالا حافظ اینطور تو غزل میگه، مولانا داره تو داستان این بازی میگه که به خونه پیرزن رفته. این شروع داستان بوده. حالا بعد که این باز شاه رو پیدا کرده، میگه که اگر تو منو بپذیری، من خیلی کارا میتونم بکنم. که باز حکایت بنده هاست که بنده اگر به درگاه خدا روی بیاره و قدرت الهی پیدا بکنه، میتونه چه کارایی بکنه، مثل کارایی که پیغمبرا کردن. از اینجا اون وقت آمد تو داستان موسی و نوح و پیامبر ما. بعد وقتی به داستان پیامبر ما رسید و دور قمر نیست و دور احمد است و اینها، اون وقت صحبت از این میکنه که موسی وقتی دور تو رو دید، دور تو انقدر مهم بود که آرزو میکرد که در دور تو باشه. خدا هم گفتش که من بهت نشون دادم که تو آرزومند اون دوره بشی. Thank you. بعد از اینجا وارد یه مرحله بعد میشه که اصلا کار ما اینه که یک نعمتی رو گوشش رو نشون میدیم تا یه اشتیاقی ایجاد کنیم و دنیا رو اینجوری اداره کنیم، یه خواستی ایجاد میکنیم تا یک عشقی به وجود بیاد، یه طلبی به وجود بیاد و حرکت ایجاد بشه، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حالا خدا میگه که من یک گوشه ای رو نشون میدم، یک جذبه ای ایجاد میکنم، من کریمم، نان نمایم بنده را. من برای اینکه کرم بکنم نان رو نشون بنده میدم، تا بگریاند طمع آن زنده را، تا اون بنده هوس این نان رو بکنه. طمع اینجا به معنای خواست و آرزو و هوسه، و به شوق رسیدن به این نان گریه بکنه، درخواست بکنه، یه چیزی رو، یک نعمتی رو من نشون میدم تا شوق در دل بنده ایجاد بشه. بعد مثال میزنه، میگه نمیبینی که بچه ها که خوابن مادر میره سراغشون تا بیدارشون کنه، چون مادر که نباید اذیت کنه بچه خواب رو، ولی مادر میخواد بهش شیر بده، میره بینیشو میماله، دست میکشه به بینی بچه، یه ذره فشار میده و این بیدار میشه. بعد که بیدار میشه اون وقت میره سراغ شیر. بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار واجوید خری. در شعر خور خر میشه که قافیه با مادر درست بشه، ولی مقصود اینجا خوردنه، خوراکه. مادر برای چی بینی طفل رو میماله؟ که این بیدار بشه و چشمش به سینه مادر بیفته، هوس خوردن بکنه، عمدن میره سراغش و شاید یه خورده اذیتش هم میکنه، ولی برای اینی که این اشتیاق شیر خوردن پیدا بکنه. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان میخلد از بهر در. در یعنی شیر نوشیدن، شیر دوشیدن در عربی. میگه از یه طرف بچه بی خبر از وجود شیر در سینه مادر خوابیده، اما از طرف دیگه سینه مادر اونچنان پرشیر شده که رگ کرده و این مادر رو داره اذیت میکنه. این سینه پر شیر شده، باید این دوشیده بشه و به این بچه داده بشه. یعنی اون طرف میخواد محبت و کرم و عنایت خودش رو نشون بده، این طرف هم احتیاج داره. گفت جلوه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه بود؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. بچه محتاج به شیر مادره، مادر چی؟ مشتاق به دادن شیر به بچه است. سینش پر شیر شده، نمیدونه چی کار بکنه، میره بچه رو بیدار میکنه. اینجا مولانا میره سراغ همون حدیث معروف، یا اون چیزی که معروف به حدیثه، کنتو کنزن مخفی یا فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف. این عبارت در کتب عموم عرفا آمده و جالب توجه اینه که سندش هم پیدا نشده، ولی همه قبول دارن که این حدیث قدسیه، یعنی اینطور نقل میکنن که نقل شده که خداوند فرموده من گنجی پنهان بودم، فاحببت ان اعرف، من پنهان بودم وقتی که آفرینشی در کار نبود، دوست داشتم که شناخته بشم. فخلقت الخلق لکی اعرف، این آفرینش رو آفریدم تا شناخته بشم. یعنی یک آینه جلوی خودم گرفتم از مخلوق خودم، در این آینه نگاه کردم و شناخته شدم، خلق هم من رو شناختن. حدیث اگر حدیث باشه خیلی پر مغز و پر معناییه و فلاسفه مختلف، عرفا و حکما حول این مضمون کتاب ها نوشتن. مولانا هم مکرر این رو نقل کرده، اینجا هم میاره: کنت کنزن رحمتن مخفیتن، من گنجی بودم، رحمتی بودم، رحمت مخفیهی بودم، فبتعست و امتن مهدیتن، من به وجود آوردم، برانگیختم یک جماعت رستگاری رو، راه یافته ای رو، تا اینکه منم کرامت بکنم. من هم مثل همون مادری بودم که سینش پر شیره و خلجانی داره، خارخاری داره در سینه خودش و میخواد این کرامت خودش رو، این فیض خودش رو جاری بکنه. که الملعان او جبل فیضان، یعنی پری اقتضای لبریزی میکنه. هر کراماتی که میجویی به جان، اون مودت تا طمع کردی در آن. مولانا میگه که همه این عنایت ها و کرامت هایی که تو به جد و جهد با جونت دنبالش هستی، بدون این خدا بوده که اون کرامت رو به تو نشون داده و تو رو به هوس اون انداخته، تو رو جذب کرده، تو رو کشیده. هر کراماتی که میجویی به جان، اون مودت تا طمع کردی در آن. یعنی این اشتیاقی که ما داریم، باید بدونیم همه این اشتیاقهایی که ما به مال داریم، به علم داریم، به ثروت داریم، به خوبیها داریم، به قدرت داریم، به چی داریم، همه این کششهایی که در ما هست و شوق و اشتیاقی که در ما هست، نتیجه اینه که خدا به ما نشون داده. چند بود بشکست احمد در جهان، تا که یارب گوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی چو اجدادت سنم. میگوید که همین خدا پرستی تو، همین خدا پرستی تو که حالا دنبال خدایی، خدا خدا میکنی، اینو خود خدا باعث شد، اون وسیله شد و یعنی وسیله شد جور کرد. کجا؟ همین که پیغمبر رو مبعوث کرد تا بت‌ها رو شکست و راه خداپرستی رو به بنده ها نشون داد. این که بندگان یاربگوی شدن، امتان یاربگوی شدن، علتش این بود که احمد بت‌ها رو در جهان شکست. چند بت بشکست احمد در جهان، تا که یاربگوی گشتند امتان. گر نبودی کوشش احمد، تو هم می پرستیدی تو اجدادت سنم. اگر اون تلاش پیغمبر نبود، تو هم مثل اجدادت بود پرست بودی. این سرت مولانا رو داره مقدمات رفتن به یه مفهوم دیگه رو آروم آروم جور میکنه. یعنی شما آماده باشید که یه بحث تازه‌ای رو میخواد اینجا شروع کنه. این سرت وار است از سجده سنم، تا بدانی حق او را بر امم. میگه اگه میخوای حق پیغمبر رو بر امتها بدانی، بدان که این آزاد شدن سر انسان از عبادت به پیش بوتان حقیه که پیغمبر بر همه امتها داره. این سرت وار است از سجده سنم. تو و امثال تو قبل از پیغمبر به بت سجده می کردید. اگر آزاد شدید، رها شدید از بت پرستی، این حق پیغمبره بر شما و بقیه. این سرت وار است از سجده سنم تا بدانی حق او را بر امم. گر بگویی شکر این رستن بگوی، که از بت باطن همت برها ندوی. میگه اگه میخوای شکر کنی که باید بکنی، شکر این آزادی رو به جا بیار. پیغمبر بود که همه ما رو از سجده کردن به پیش بت آزاد کرد. شکر این نعمت رو به جا بیار تا یه نعمت بزرگتری هم پیغمبر به تو بده، خدا به تو بده. اون نعمت بزرگتر چیه؟ اینه که از سجده کردن نزد بت باطن هم آزاد بشی، که اون بت باطن خیلی بدتر از بت ظاهریه. اگر بت پرستای زمان پیغمبر میرفتن جلوی سنگ و چوب ظاهری سجده میکردن، من و تو ممکنه خودمونو بپرستیم، بت باطن بپرستیم. شکر کن رهایی از بت پرستی ظاهری رو و دعا کن که خدا رهایی از بت پرستی باطنی رو نصیب تو بکنه. گر بگویی شکر این رستن بگوی، که از بت باطن همت برهاند او، یعنی هم تو را او رها کند. مرسرت را چون رهانید از بتان، هم بدان قوت تو دل را وا رهان. میگه قبلا سر به پیشگاه بت‌های ظاهری فرود می آوردی، حالا بیا با همان نیرویی که سر از سجده بت‌های ظاهری برتافتی، دل از سجده بت باطن بکن. مر سرت را چون رهانید از بتان، همطور که پیغمبر سر تو رو آزاد کرد از سجده بت‌ها، هم بدان قوت تو دل را وارهان. حالا بیا سجده کردن دل رو نزد بت نفس کنار بزن و خودت رو آزاد کن از این بت پرستی باطنی، که مادر بت‌ها بت نفس شماست، که این بت نفس که بت باطنه صد پله بدتر از اون بت ظاهریه. بیا و همت کن از این بت پرستی باطنی رها شو. سرز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. میگه قدر این نعمت رو نمیدونی، شکر دین رو به جا نمیاری. اینی که تو خدا پرست هستی این نعمتیه. اگر خدا پرست نبودی، اون وقت باید بت پرست باشی، باید خود پرست باشی، یا سنگ و چوب رو در واقع عبادت کنی، یا بدتر از اون نفس اماره رو، که هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. این پیغمبر بود که ماها رو آزاد کرد از پرستش سنگ و چوب و این و آن و خودمون و غیر خدا، و با خودش آشنا کرد. گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یعنی خدا آمد ما رو از همه قیدهای دیگران آزاد کرد، ما رو بنده خودش کرد و با این بندگی آزادی حقیقی به ما بخشید. شکر داره این نعمت. این بحث مفصلی است که در آینده انشالله بهش میرسیم، مجال صحبت بیشتر پیدا میکنیم. فقط در اینجا اشاره میکنم، میگوید شکر باید کرد. علت این که شکر نمی کنی، قدر نمی شناسی، اینه که مفت به چنگت افتاده، آسون به دستت افتاده. سرز شکر دین از آن برتافتی، که از پدر میراث مفتش یافتی. بچه پولدارا که میراث پدر مفت و مجانی و آسون دستشون میفته، شکر به جا نمیارن، شکر این مال رو به جا نمیارن، حروم میکنن. چرا؟ چون بی زحمت به دستشون افتاده. تو هم این خداپرستی و دینداری مفت به دستت افتاده. مرد میراثی چه داند قدر مال؟ رستمی جان کند مجان یافت زال. دیگه آدمی که کار نکرده یهو ارث بهش میرسه بدون زحمت، کجا قدر مالو میدونه؟ نمونش کی بوده؟ رستم و زال. حالا اینجا برعکس هم هست، زال پدر رستم بوده، ولی موقع مردن رستم که پسرش بوده، زال زنده بوده. رستم با جنگ و پهلوانی و قهرمانی و زحمت بسیار مال از خودش گرد آورده بوده. این مالی که با جان کندن رستم جمع شده بوده، بعد رستم ارث میرسه به زال که پسرش نبوده و پدرش بوده، ولی مجانی بهش میرسه. مرد میراثی یعنی آدم ارثبر چه داند قدر مال؟ رستمی جان کند مجان یافت زال. حالا دوباره برمیگرده به همون گریاندن، همون طفل. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. میگه من میگریانم، یعنی طلب ایجاد میکنم، استغاثه ایجاد میکنم، یه گوشه نشون میدم که بنده دعا کنه، درخواست کنه، او وقت دریای رحمت من به جوش میاد. حافظ میگه شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. یعنی یه گوشش رو نشونم داد تا منو شیدا کنه. ببین حرفای مولانا رو حافظ میزنه، اما او با یه زبونی میزنه، مولانا با یه زبون دیگه. شیدا از آن شدم که نگارم چون ماه نو ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست. مولانا میگه چون بگریانم، وقتی که حالا بنده رو به گریه در میارم، به جوشد رحمتم، حالا دریای رحمت من به جوش میاد. اون وقت نتیجه چی میشه؟ آن خروشنده، یعنی اون گریه کننده، اون دعا کننده، اون طلب کننده، بنوشد نعمتم، بهره‌مند میشه از نعمت من. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. میگه اگه نمیخواستم بهش بدم که نشونش نمیدادم، نشونش دادم تا او را بیفته که بهش بدم. دل بستش کردم که بعد این در رو به روش باز کنم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. میگه رحمت من مشروط به اون گریه های خوشه، خوشگریه ها. من دوست دارم که بنده ها طلب کنن این زاری، این عشق. اینا تعابیر دیگری از عشق دیگه. مثنوی با عشق شروع میشه دیگه. نی حدیث راه پرخون میکند، اون از آغاز مثنوی همش صحبت عشق و اشتیاق بنده به درگاه خداست. اون وقت این عشق و اشتیاق، این ناله که ناله نی اشاره به همین اشتیاقه، این باعث میشه که رحمت خدا نصیب گریه کننده بشه. رحمتم موقوف، یعنی مشروط، موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. حالا وقتی که بنده گریه بکنه، اون وقت مثل ابری که بر دریا میباره و بعد همین ابری که موج از دریا ایجاد میکنه، گویی گریه های ما باعث میشه که دریای رحمت الهی به جوش بیاد، موجاور بشه، موجخیز بشه و نصیب ما بشه. مولانا این درس رو میده. بعد یه داستانی رو شروع میکنه، حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه قدس الله سره العزیز جهت غریمان به الهام حق، که ما این داستان رو میگذاریم انشالله نوبت آینده میخوانیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ همگی شما.